مرتبط اونجا چه مشکلاتی وجود داره به لحاظ بهره‌وری، که اگر کمترین بهره‌وری انجام بشه یک بخش درآمدی بسیار زیادی حاصل میشه و میتونه به بخش عمومی برسه. شما ببینید مثلا پارسا من مثلا از نمایندگان مجلس در اقدامی که به نظر اقدام خوبی هم میومد هلوش 5-6 هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش پرورش از این طریق اضافه کردن، از طریق روی کاغذ این اضافه شد. گفتن 1% از درآمد شرکت های پربازده دولتی و بانک ها به آموزش پرورش پرداخت بشه. خب بعدا معاون آموزش پرورش توی یک مصاحبه من دیدم گفتن که عمل کرده این بیشتر از 500 میلیارد تومان برای ما نبوده. خب دلیلش مشخصه دیگه، چون این شرکت ها اغلب یا زیانده هستن یا قرار مالیاتی برن در حالشون اعلام نمی کنن نمیتونن از اونها این پول بگیرن. من میخوام به این اشاره کنم که مشکل اصلی در اون بخشه که نمیتونه اون عمل کرده اونجا رو نمیتونن اصلاح بکنن. راه ساده چیه؟ راه ساده اینه که ما بیم سراغ آموزش پرورش، سراغ بهداشت. براش من معرفی کردم.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید جناب جمالی که این بحث مطرح شد. متشکرم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب امشب درباره خرید خدمات آموزشی صحبت میکنیم، موضوعی که قرار بود در مناطق محروم اجرا بشه اما بعدها مثل اینکه انحرافاتی هم از این ماجرا اتفاق افتاد. رئیس جمهور زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس در بحث آموزش و پرورش گفت ما برای هر دانش آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه میکنیم، البته به طور متوسط، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر 1 میلیون تومان می شود، 4 برابر بیشتر از پول بیت المال برای یک دانش آموز هزینه می کنیم، در حالی که می توانیم این رو ارزان تر انجام بدیم. این حالا بحثیه که باید فکر می کنم در یک مجال دیگه درباره صحبت کرد، ولی امشب این بحث رو تا یه حدی ادامه خواهیم داد و درباره همین موضوع هم بیشتر صحبت کنیم.
در لایحه بودجه 98 پیشنهاد داده 10% دانش آموزان به صورت سالانه از طریق خرید خدمات آموزشی آموزش ببینند. اما ببینیم خانواده ها چه نظری در این مورد دارن. فرزند دلبندتون مدرسه دولتی میره یا غیر انتفاعی؟
غیر انتفاعی؟ نمیدونم.
دست گلت مدرسه دولتی میره یا غیر انتفاعی؟
مدرسه دولتی میره.
طرح خرید خدمات آموزشی به گوشتون خورده؟
نه خیر، همین جوریش که مدرسه های دولتی داره از ما هزینه میگیرن فردا دیگه هیچی. فکر نکنم مثلا خانواده اصلا راضی باشن، خیلی هزینه داره، اصلا خانواده از پس مثلا این کارا بر نمیان. ولی اصلا فکر نکنم مثلا خانواده ها با این تر، یکی عین من که مثلا یه مستاجرم یا اصلا همون کارمند، مگه حقوقش چقدره، به کجا میرسه که فردا بخوان یه الان هزینه کمک به مدرسه و مرسای دولتی میگیرن حدود 500 حدود 200 تا 500 همینا به خدا خانواده ها توش موندن، یه فردا چه برسه به این تر که مثلا بخوان خصوصی سازی بشه یا معلم از بیرون بیارن، چقدر هزینش میشه؟ معلمی که از بیرون بیان میدونه چه میدونن که کیه، از کجا اومده، منطقه دو چه اتفاقی افتاده واسه بچه‌ها؟ به خدا من هم حالا به بچه‌ام پسرم کلاس 7م دخترم کلاس 9م با این هم حال تو خونه خیلی باهاشون صحبت میکنم، وای به این که دیگه بخوان معلم از بیرون بیارن، تاییدیه آموزش پرورش نیست، رئیس مدرسه خودش میگه مثلا فلان معلم از بیرون من میخوام بیارم. من که اصلا این نظام آموزش پرورش هیچ قبول ندارم.
الان معلم احکامت با معلم هدیه هاشون از بیرون میاد، اخلاقشون خیلی فرق داره با معلم خودشون، اخلاق خوبی ندارن، مثلا با بچه‌ها بخواد مثلا خوب باشه و اینا اصلا اینجوری نیست، که همه شاکیان، همه خانواده‌ها شاکیان، همش اعتراض میکنن چرا این کارو میکنه، چرا اونجوری میکنه. الان دارن مدرسه دولتی آروم آروم کم میکنن دیگه، میگن پول داری برو مدرسه غیر انتفاعی بنویس.
شما فکر میکنی اصلا معلمی که از بیرون میاد اونم با حقوق کمتر، شما حاضرین بچه‌تون رو زیر دستش قرار بدین؟
نه نه اصلا، همین مدارس هم ما با معلماشو مشکل داریم، چرا که حالا برن برامون یه معلمی از بیرون بیارن که خدا میدونه که اصلا چه تحصیلاتی دارن، چطور میخوام با بچه ها رفتار کنن. نه اصلا این طرح قابل قبول مردم نیست.
من که اصلا یه دختر بزرگ 16-17 ساله دارم، سر اون تجربه کردم، از الفبا رو خودم یادش دادم، صرفا مدرسه میره برای اینکه یه مدرکی که بالاش نوشته وزارت آموزش پرورش دستش باشه، فقط همین. وگرنه شما از ریاضی و فیزیک و شیمی و فارسی و عربی و زبانش بگیر تا جغرافی، تاریخ، همه رو خودم باش کار میکنم، همه رو بدون استثنا، چه این دخترم و چه اونو. یعنی اصلا از آموزش پرورش دیگه من به این نتیجه رسیدم که هیچ توقعی نباید داشته باشم. همه آموزش‌ها به عهده مادراست. مادرها کار دستی درست کنن، مادرها تحقیق کنن، مادرها بنویسن، مادرها بیان مدرسه رو تمیز کنن، مادرها پول بدن، همه کارش به عهده پدر مادراست. مدرسه کار خاصی انجام نمیده، چه غیر انتفاعی چه دولتی. من هر جفتش هم تجربه کردم، هیچ فرقی نمی‌کنه.
الانش هم عملن؟ خصوصیه خانم، عملا همه هزینه ها رو ما تقبل میکنیم. دولت کجای این مطلب قرار داره؟
میان به ما تو جلسه هایی که با پدر مادر ها هست میگن که خب میخواییم نیمکت ها رو درست کنیم، نیمکت ها خرابه، نمیدونم پول بدین پرده ها، پول بدین موتورخونه، نمیدونم پول بدین نقاشی در و دیوار مدرسه، همه چی. یعنی من مخصوصا سر اون دخترم که مدرسهش یه ذره قدیمی ساز بود، حداقل من خودم عضو انجمن بودم، من یه نفر 7 میلیون به شخصه از پدر مادرها جمع کردم، به غیر از حالا بقیه انجمنی دیگه که جمع کردن. ما تمام هزینه های مدرسه رو خودمون دادیم، یعنی دیوارا رو رنگ کردیم، کفساب آوردن، سنگا رو تمیز کردن، نمیدونم نیمکت ها رو عوض کردیم، پرده خریدیم، موتورخونه رو کلا دیگ و همه چی رو عوض کردیم. سیم کشی غیر استاندارد بود، چند بار آتش نشانی اخطار داده بود که احتمال آتش سوزی داره، اونا رو همه رو عوض کردیم، کولرا رو دیگه. یعنی من فکر میکنم تو 15-16 میلیون 15-16 میلیون ما تو مدرسه خرج کردیم و یک قرونش آموزش پرورش نداد. یه ذره مدرسه رو روبرا کنیم، بچه‌هامون سرما نخورن، سر نخورن، نمیدونم دستشویی یا درست بشه، مرتب بشه. همه هزینه ها از طرف خودمون میاد.
خب من یه نکته رو درباره این طرح خرید خدمات بگم به شنوندگانی که حالا اون صحبت‌ها رو شنیدن، گزارش رو هم شنیدن. این که قرار نیست مردم پول بدن توی این طرح و پولش رو دولت به یه سری از مؤسسات میده، اون مؤسسات معلم میفرستن و 10% از این طریق آموزش انجام میشه. اما حالا بحثای سر این هست که این 10% با چه شرایطی آموزش میبینن، کیفیتشون چجوریه، حقوق معلم ها چگونه خواهد بود به ویژه در مناطق محروم، و اینکه اصلا اون آدم ها چجوری گزینش میشن، انتخاب میشن برای معلمی. خب با علی البرزی همراه بشیم، روی خط ارتباطی هست تا اخبار امشب رو به ما بگه. آقای البرزی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسلامزاده و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم آقای اسلامزاده، اگر دوستان تقویت کنن ممنون میشم.
بله بسیار خوب، در خدمتیم آقای
البرزی. عرضم به خدمت شما که همونطور که شما هم در بخش‌های مختلف برنامه تا به این ساعت اشاره کردید، یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته بسیار خبرگزاری‌ها بهش پرداختن و در این باره گفتگو گرفتن، گزارش نوشتن و حتی گزارش‌های میدانی از نظرات مردم رو تهیه کردن، همین بحث خرید خدمات آموزشی بود. موضوعی که با ارائه رایحه بودجه توسط رئیس جمهور محترم به مجلس نقد محافل شد و مخالفان و موافقان خاص خودش رو داشت. این موضوع تا همین امروز هم در جریان بود و تقریبا میتونم بگم که با توجه به اهمیت و دربرگیری آموزش و پرورش، همه رسانه ها به نوعی به این موضوع پرداختن. برای مثال روزنامه جوان در یکی دو روز گذشته با ارائه گزارشی نوشت که این موضوع خرید خدمات آموزشی به نوعی ریل‌گذاری برای خصوصی سازی آموزش و پرورش در سالهای آینده است. این موضوع رو از نگاه کارشناسان حوزه آموزش و پرورش اومده و نقد کرده بود. یا مثلا روزنامه وطن امروز در قالب گزارشی نوشت که این موضوع خصوصی سازی خزنده در آموزش و پرورشه. خبرگزاری فارس هم این موضوع رو خصوصی سازی خزنده در آموزش پرورش اعلام کرد و نسبت به این موضوع هشدار داد. روزنامه‌های مختلف، روزنامه کیهان، روزنامه ایران، خبرگزاری‌های ایسنا همه به نوعی به این موضوع پرداختن و پای ثابت دو نفر پای ثابت همه مصاحبه‌ها بودند. یک شخص منتقد، آقای حاجی بابایی نماینده مجلس و وزیر سابق آموزش پرورش، و یکی هم آقای اللهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و بودجه وزارت آموزش پرورش به عنوان موافق این طرح. این دو در چند ماه گذشته همونطور که شما و شنوندگان عزیز هم مشاهده کردید در صدر اخبار بودن و یکی از یک طرف دفاع میکرد، یکی هم از یک طرف دیگه میومد این موضوع رو نقد میکرد و مخالفت کرد. اما من ساعتی پیش یه خبری رو دریافت کردم که الان که داشتم بررسی میکردم دیدم که خبرگزاری ها به صورت رسمی موضوع رو اعلام کردن و چه خوب شد که این موضوع متقارن شد با موضوع برنامه ما. مجلس آب پاکی را روی دست دولت ریخت. عصر امروز جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده، برگزار شده و در این جلسه تمامی بندهای مربوط به خصوصی سازی، بند 3، بند 4 و تفسیره 20، تمام اون مواردی که گفته بودن بحث خرید خدمات آموزشی و خصوصی سازی، از نظر مجلس و کمیسیون آموزش حذف شد و الان همین الان خبر مال نیم ساعت پیشه. بله. خبرگزاری ها دادن که در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز جلسه ویژه‌ای رو داشته و تمامی این بندها حذف شده. مجلس مخالفتش رو با خرید خدمات آموزش و اون 10% که اعلام شده بود اعلام کرده. حتی گفتن که نمایندگان مجلس در برخی موارد حتی تجمیع و کوچک شدن واحدهای آموزش و پرورش و موارد فعالیت‌های پژوهشی که قرار بوده کوچک بشه همگی مجلس باهاش مخالفت کرده. اونطور که از شواهد موجود مشخصه ظاهرا مجلس یک مخالفت جدی با این موضوع داشته و این خبرش هم که حدود نیم ساعت پیش اعلام شد. حالا خوبه اگر که دوستان بتونن با یکی از نمایندگان مجلس برای اعلام جزئیات بیشتری از این موضوع
بسیار. الان که فعلا تماس گرفتن تو جلسه بودن، پس فعلا الان چنین اتفاقی قرار نیست بیفته، درست آقای البرزی؟
بله، امروز آقای میرحمایت میرزاده عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس اعلام کردن که مجلس به طور رسمی با همه این موضوعات مخالفه در بودجه سال 98.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا.
خصوصی دولتی یا خصولتی؟ آیا با خصوصی سازی مشکل آموزش و پرورش ایران حل می شود؟
به نظر من خصوصی سازی آموزش و پرورش به نفع دولت نیست.
هرچی خصوصی سازی بیشتر بشه و انجام بگیره، این رو بهتر باشه.
ممکنه هزینه ها به طور مستقیم کمتر بشه، در بودجه دولت دیده نشه، ولی عواقب اجتماعی که به بار میاره ممکنه برای به طور غیر مستقیم هزینه های دولت رو افزایش بده.
هزینه آموزش خیلی میره بالا.
دانش آموز مجبور پول بده، بعد خانواده‌اش بهش فشار میارن. شرایط سخت میشه برای درس.
خب متأسفانه کیفیت مدارس غیر انتفاعی با اینکه خصوصی ان تقریبا، کیفیت مدارس دولتی قبل از مدارس انتفاعی رو ندارن.
اکثر مدارس خصوصی هم اینجوریه، شما پول میدی برای اینکه قبول شی.
چون دقیقاً پول میدن، نمره میخرن و کسی دیگه اصلا سال بعد بخوان بچه‌ای که چیزا سطحشون پایین‌تره از من کار نمی‌کنن واقعا. اینا با بقیه به خاطر پول گرفتم
میان بالا. از سال 68 با به کار آمدن دولت موسوم به سازندگی، بحث مطرح شد تحت عنوان این که افزایش مشارکت مردم در بحث آموزش، افزایش مشارکت مردم و ایجاد و فراهم کردن فضا برای اینکه مردم بتونن مشارکت بکنن در آموزش فرزندانشون.
ما میخواییم یه دانش آموز تربیت شده با قیمت ارزون تر. چیزی که نمیخواییم ما که یه دانش آموز اگر هزینه سرانش مثلا در سال فرض کنید 1,000,000 تومانه، من باب به سال من میگم، اگر یک جایی آمد برای ما باش قرارداد خدمت ما بستیم، گفتیم آه این 100 تا دانش آموز به شما میدیم، به جای 1,000,000 هم به شما 700,000 تومان میدیم، 600,000 تومان میدیم، او بهترم تربیت کرد. خود که چی میخواییم ما؟
این در حالی است که تجربه سپردن غیرقانونی برخی از مدارس مناطق محروم به بخش خصوصی نه تنها از کاهش خدمات آموزشی خبر می‌دهد، بلکه همین خدمات آموزشی اندک هم همراه با دریافت هزینه‌های گزاف از والدین بوده است.
اصل ضرر رو جامعه ای میکنه که با استعدادترین بچه ها قربانی خواهند شد. چرا؟ چون نمیتونن در مدارس با کیفیت تحصیل. انگار نه انگار که از آموزش، پرورش و تعلیم اونم تو کشوری که بر اساس اصل 30 قانون اساسی وظیفه حاکمیتی است ایجاد آموزش رایگان تا مقطع در واقع دیپلم برای همه اقشار کشور.
به ساعت 21:45 رسیدیم. در برنامه امشب چراغ درباره طرح خرید خدمات آموزشی صحبت میکنیم، طرحی که تقریبا توی 5-6 سال گذشته برای مناطق محروم طرح‌ریزی شد، پایه‌ریزی شد و قرار بود که بچه‌هایی که توان درس خوندن ندارن لحاظ مالی از طریق دولت پولی به برخی مؤسسات پرداخت بشه و اونها بچه ها رو آموزش بدن. گفتگوی دیگری هم داریم، میخواییم ارتباط برقرار کنیم با جناب آقای مهندس تهرانیان، مدیر کل سابق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش پرورش، که درباره این موضوع صحبت بکنن. جناب آقای مهندس تهرانیان سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض شد، شب شما هم بخیر، خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای تهرانیان الان دیگه تو این سمت نیستین چند ماه، درسته؟
خیر، من خدا رو شکر 2 ماه هست که بازنشسته شدم.
به سلامتی.
از سیستم دولت دیگه خارج شدم.
به سلامتی. سلامت باشین. خب پس سالهای سال در آموزش پرورش بودید و با این فضا کاملا آشنایید. درباره طرح خدمات آموزشی برای ما و شنوندگان بگین. مردم یه مقدار این طرح رو فکر میکنم بد فهمیدن و فکر کردن که باید مردم پول بدن برای اینکه بچه‌هاشون درس بخونن. حالا اینو شما یه مقدار بیشتر باز کنید.
بله، من خب 32 ساله که در فضای آموزشی کار کردم و خیلی هم عاشقانه و علاقه‌مندانه کار کردم. اگر هم خداوند عمر مجددی به من بده بگه دوباره چه شغلی رو میخوای انتخاب کنی، میگم معلمی و آموزش پرورش.
بله.
این از این جهت عرض میکنم که اعتقاد راسخی به آموزش پرورش دارم. معلمی رو بهترین شغل و مقدس‌ترین شغل میدونم و خدا رو هم شاکرم هستم که بنده رو به قول معروف در این شغل اجازه دادن فعالیت کنم. اما در خصوص این تر نگاه کنید، ما یه سری واقعیت‌های جامعه‌مون رو باید بپذیریم که بالاخره دولت، مملکت یه سری مشکلات اساسی تو حوزه اقتصاد داره. یه گستردگی آمار جمعیتی داریم. کثیری دانش آموزان و به قول جوانان داریم که اینها باید تحصیل بکنن. قانون اساسی داریم که گفته تحصیل باید برای اینها رایگان باشه. و و و و و و و در این حال مواجه هستیم با هزاران مدرسه یا دانش آموزانی که اونطور که باید و شاید خدمات آموزشی بهشون ارائه ممکنه نشه در بعضی از نقاط به دلیل خیلی از مشکلات. این مشکلات هم به نظر من مشکلات فقط آموزش پرورش نیست، تو همه عرصه‌های جامعه هست، تو بهداشت هم هست، توی صنعت هم هست، نمیدونم توی بازرگانی هم هست، فرق با هر کشوری هر جایی ممکنه یه سری مشکلات و مسئله خاصی داشته باشه. در حوزه تعلیم تربیت هم ما به همین صورت یه جاهای مدارسی داریم فوق‌العاده خوب دارن عمل می‌کنن، امکاناتی رو دارن، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، چه شاهد چه نمونه. بعضی جاها هم در بعضی از همون مناطق هم ممکنه مدارسی باشن که اون کیفیت لازم مورد انتظار مردم و سیستم تعلیم تربیت نداشته باشن و دولت هم به واقع قادر به پرداختن و هزینه کردن برای اینها از قدیم الایام نبوده. یعنی ما از دو سه دهه گذشته وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که همیشه آموزش پرورش با کسر بودجه مواجه. نه. همیشه. یعنی این نه ربطی به این دولت داره، نه به دولت قبل داره، نه به دولت قبلش داره. از اول انقلاب ما اصولا آموزش پرورش همیشه کسر بودجه داشته و امکان تأمین خیلی از نیازها رو نداشته. حالا چه باید کرد؟ بالاخره یا ما باید وضع موجود رو بپذیریم یا اینکه باید به قول ما یه تغییری در وضع موجود ایجاد بکنیم. بنده به زعم خودم به عنوان یه فردی که در تمام لایه‌های آموزش پرورش کار کردم، از معلمی شروع کردم، مدیر انواع مدارس بودم، مدیر مدرسه دولتی در مناطق جنوب شهر تهران بودم، در شمال شهر تهران بودم، مدیر مدرسه نمونه بودم، مدیر مدرسه غیر دولتی بودم انواع مدیریت‌ها رو تو مدارس و در مقاطع مختلف ابتدایی راهنمایی تحصیلی زمان قبل و متوسطه طی کرد.
آقای تهرانیان، با توجه به این سوابقی که اشاره کردید و این صحبتی که در این چند روزه در رسانه‌ها مطرح شده بود که این ماجرا میبره به سمت خصوصی سازی مدارس رو، و از سوی دیگر امشب هم در مجلس از قرار رأی نیاورده و رد شده این ماجرا در بودجه سال آینده،
خیلی تأسفه. بنده حالا به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، چون مسئولیت دولتی که ندارم، ولی واقعا افسوس میخورم و تأسف میخورم، چون احساس میکنم که یکی از بهترین طرحهایی که میتونست یه بخشی از مشکلات تعلیم و تربیت کشور رو در حال حاضر و در آینده حل بکنه همین طرح بود. شاید بهترین طرحی که ما بعد از انقلاب و بهترین ایده‌ای که داشتیم برای اینکه بتونیم مشکل مردم رو حل کنیم. اصلا این بحث خرید خدمات ربطی به خصوصی سازی نداره. این دیگه به قول معروف واژه یک اصلا متفاوت است از خصوصی سازی. من واقعا متعجبم اون عزیزانی که میان نقد میکنن، صحبت میکنن، اصلا انگار ظاهرا از اصل این طرح خبر ندارن. در طرح خرید خدمات
خب چرا تو نتونستن
روی کردش از نظر اداره مدرسه میشه مثل مدارس غیر دولتی. یعنی چی؟ یعنی مدیر خودش میتواند معلم استخدام کند، میتواند قرارداد بمندد. اختیارات بازی رو که یه مدیر مدرسه غیر دولتی داره در این مدرسه طرح خرید خدمات داره، اما دانش آموزان و خانواده حتی یک ریال هم پولی لازم نیست پرداخت کنند. پول مربوط به هزینه دانش آموزان توسط خود دولت پرداخت میشه، شهریهشون رو خود دولت میپردازه.
بله.
و خیلی خلاقیت و ابتکار. من یه نمونه میخوام عرض بکنم.
خب آخه حقوق کم معلم ها و پرداخت نشدن ها و دیر به دیرها و کیفیت آموزش رو.
بله بله. یه چند تا اشکال تو این طرح هست که من اینا رو دقیقاً شما دست گذاشتید درست رو نکته‌ای که من اینا رو خدمت شما به عنوان کارشناسی کاملا تو کنه قضیه رفتم.
بله.
بازدید کردم، با معلمینش صحبت کردم در زمان خودم، دانش آموزا، خانواده، موارد و مشکلات اجرای این طرح داره که من اینا رو عرض میکنم که شما میکروتش همی الان به درستی اشاره کردید. نگاه کنید، من یه نمونه اول عرض بکنم چون میترسم آخر برنامه یه دفعه به اتمام برسه و اینو نتونم بگم.
آره اینو سریع بفرمایید.
در تهران همین تهران عرض میکنم که دوستان نمایندگان محترم مجلس، تمام عزیزان و منتقد بتونن در تهران به دسترسی پیدا کنن. حالا نیاز نباشه برن سیستان برسن. ما یه مدرسه داریم به نام منصور نفر در خاک سفید تهران پارس در یه منطقه محروم. مدرسه ای که تا 4 سال گذشته بعضن به دلیل کمبودهایی که در دولت بود و آموزش پرورش داشت، بعضی موقع تا دیما سریدار مدرسه میرفت کلاس مدرسه اداره میکرد.
بله.
بفرمایید. ولی در طرح خرید خدمات من دوست دارم هر کدوم از عزیزان که میخوان برن این مدرسه رو بازدید بکنن و ببینن خانواده ها چه اشتیاقی دارن و چه تحولی توی این مدرسه اتفاق افتاد. 2000 تا دانش آموز دارن تو مدرسه درس میخونن و چقدر به قول با روحیه و انگیزه بچه ها میان، چقدر خانواده ها به قول من دعا دارن میکنن نظام رو و کشور رو که تونسته با یه تحول بسیار عظیمی مدرسه رو به قول من رو متفاوت بکنه. من این رفتم خود از نزدیک با دونه دونه این اولیا نشستم صحبت کردم. حالا توی قضیه اجرای طرح اینه که دولت باید پولیشو بده. خب ولی چند تا مشکل داره، چند تا مسئله داره. اگر عزیزان و مسئولین آموزش پرورش این مشکلات اجرایی این طرح رو نتونن خوب به قول معروف حلش بکنن، یقینا این طرح هم نمیتونه جوابگو باشه.
خب آقای تهرانیان، ما چند دقیقه فرصت داریم. همین الان آقای میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خطن، شما هم به خط باشین که صحبت هایشون رو بشنویم. آقای میرزاده سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، میهمان ارزشمند برنامه شب شما.
خیلی متشکرم. خیلی سریع و مختصر میفرمایید که برای طرح حمایت خرید خدمات آموزشی و لایحه 21 که بودجه ای که مربوط به آموزش پرورش همین الان چه اتفاقی افتاد در مجلس؟
همین موارد امروز در کمیسیون آموزش مجلس و همچنین فراکسیون فرهنگی رد شد.
علتش
اینه که هیچ کدام حالت بودجه‌ای نداشتن، حالت قانونگذاری داره و نیازی به آوردن در به اصطلاح لایحه بودجه نبود. اگر دولت میخواد کوچک سازی کنه، دولت میخواد یه کارای انجام بده که بخشی از خدماتشو بیرون واگذار بکنه، طبق برنامه 5 سال ششم توسعه اونجا به ظرفیت‌های قانونی هم هست، میتونه کارشو به اون شکلی که در قانون برنامه مشخص است انجام بده و مدارس دولتی به هیچ عنوان امکان خصوصی سازی و واگذاری نیست و وظیفه حاکمیتی دولت.
بله، یعنی بعدن این طرح امکان داره که دوباره بیاد توی مجلس به صورت لایحه دیگه.
لایحه اومده، فعلا کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان ردش کرده که بیشتر مربوط به تفسیره 21 بود و تفسیره 19 در هر دو به چهار جایی که در بندهای مختلف آورده بودن همش به اصطلاح از نظر کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان حالت خصوصی سازی داره و وظیفه حاکمیت دولت را تحت شعاع قرار میده و به این خاطر دوستان مخالفت کردن. اما در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی میفته یا در صحن علنی باید منتظر باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم که این خبر رو به ما دادید.
شب
شما بخیر، خدا نگهدار. خب آقای مهندس تهرانیان عزیز، ما یک دقیقه فرصت داریم که
بله.
حالا این هم بله. شنیدید که
بله بله, بله. آقای میزاده بندم سلام عرض میکنم اگر میشنم.
آره الان نه خدافزی کردم فیلم.
بله نکن چند تا مشکل اجرایی را اگه دولت هر کنه، این تر واقعا میتونه اساس مشکلات تعلیم تربیت رو به شکل جدی حل کنه. یکی این که مبلغی رو که میخوام برای خرید خدمات تعیین بکنن واقعی باشه، تخیلی نباشه. ببینید بعد هزینه لازمه یه کار مدرسه رو به مؤسسی که میخواد اینجا کار بکنه بپردازن. به زعم من هزینه دانش آموزان 800 تومن و مثلا 900 تومنی که بعضا احتمالا تو قانون بودجه دیده شده یا حتی 1 میلیون تومن نیست، یه مدار بیشتره.
آقا گفتن 4 میلیون آقای رئیس جمهور.
بله
آقای رئیس جمهور گفته 4 میلیون.
نه گفتن 4 میلیون ما الان داریم در حال حاضر
هزینه میکنیم.
هر
دانش
تو مدرسه دولتی پرداخت میکنیم.
بله.
در حالی که در طرح خرید خدمات
میتونیم
با 1 میلیون تومن 800
تومن گفتن 1 میلیون. بله
بله. بله. این باید تا سقف در حال حاضر با شرایط جامعه به نظر من باید تا سقف به قول معروف 1.5 میلیون تومان افزایش پیدا کنه.
درست.
تا مؤسس بتواند تعهداتی رو که شما یه دونهشو خیلی قشنگ اشاره کردید، حقوق کم معلم‌ها،
بله.
بتونه اینو درست اجرایی کنه. بله. بتونه اون قانون کار و به قول معروف حداقل حقوق‌ها، بیمه‌ها و الزامات کار قانونی رو چیکار کنه؟ رعایت بکنه.
خیلی
اگه کم بهش بدن اونم مجبور
بله.
کم پرداخت
از آموزشش میزنه. خیلی متشکرم آقای تهرانیان. سلامت باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
اگر ما در مدیریت آموزش و پرورش به مسئله عدالت توجه بکنیم، نتیجه این خواهد شد که در آینده کشور عدالت نسبی بین قشرها و مناطق کشور برقرار خواهد شد. اگر ما امروز در آموزش پرورش نگاه عدالت محور نداشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که اختلاف طبقاتی در آینده در کشور روز به روز بیشتر خواهد شد. تأثیرات آموزش پرورش رو ببینیم. نگاه غیر عدالت محور این است که ما در کشور مدارس پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایی و مدارس محروم کپری یا شبیه کپری در یک مناطق دیگه داشته باشیم. معلم ممتاز برجسته برای تعدادی از مدارس و معلمان خسته یا کم سواد برای تعداد دیگری از مدارس داشته باشه. این درست ضد نگاه عدالت محور. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این که جمعی از کودکان امروز ما بدون هیچ دلیلی جز اینکه یا پول دارن یا در یک منطقه برخوردار زندگی میکنن از عالی ترین تحصیلات برخوردار خواهند شد. یه عده دیگه در سطوح بسیار پایینی خواهند موند، پیش نخواهند رفت، استعدادهاشون رشد نخواهد کرد. عدالت، عدالت البته به معنای این نیست که ما به همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه، استعدادها بالاخره مختلفه، نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشه و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم. اما ملاک استعدادها باید باشد لا غیر. عدالت اینه
و مسلم اینه که برای رسیدن به عدالت باید هزینه ها و بودجه های لازم هم در اختیار وزارت آموزش پرورش قرار بگیره. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.